بگیر. خبر
ساعت 9 شب اینجا تهران، رادیو اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی دلار و یورو در معاملات امروز را به ترتیب 26576 تومان و 30385 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی گفت در جلسه معاملاتی سه‌شنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 26578 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 26579 تومان رسید که بررسی ارقام معاملاتی روزانه نرخ میانگین وزنی 26576 تومان به ازای هر دلار و افزایش 0.01% این نرخ نسبت به روز معاملاتی قبل را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و کارشناس اقتصادی اظهار داشت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 30399 تومان شروع کرد و در پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 30399 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی اسکناس یورو در معاملات امروز این بازار با 0.26% افزایش نسبت به روز دوشنبه 30385 تومان بوده است.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مسبب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ثروتمند کوچک.
به نام خدا. سلام، شب شما بچه های عزیزم بخیر. حالتون چطوره؟ امیدوارم سلامت باشید کنار مامان و بابای عزیزتون، کنار خانواده، پدر بزرگ، مادر بزرگتون. اگه عمرشون به دنیاست و کنارتونن لذت ببرید و خصوصا منتظر شنیدن داستان امشب ما باشید. داستان امشب ما داستان مینا و وام گرفتنشه. اگه تعجب کردین و پیش خودتون میگید چی؟ وام؟ مگه یه بچه کوچولو وام میتونه بگیره؟ خب اجازه بدید براتون توضیح بدم. جواب این سوال وقتی متوجه میشید که داستان ما رو تا آخر گوش کنید. این مینا خانوم قهرمان قصه ما 10 سالشه و میخواد به جای استفاده از گوشی تلفن همراه مامان بابا یه تبلت که قیمت مناسبی داره بگیره و توی اون به درساش هم برسه. به نظر پدر مینا اون باید صبر کنه، اما مینا سعی میکنه که باباشو متقاعد کنه که خیلی خیلی زود به اون تبلت دست پیدا بکنه، خب چون بهش هم نیاز داره برای درس و مشقش. خب اجازه بدید من خیلی صحبت نکنم، چون میخوام خودتون قصه رو بشنوید. تا یادم نرفته اینم بگم که اسم این داستان هست اعتبار، نوشته خانم مژگان عظیم‌پور.
بابا جون، دوستم الهه میخواد تبلتشو بفروشه.
بازم تبلت. مینا جان بابا راجب این تبلت چقدر آخه ما باید حرف بزنیم؟
آخه شما گفتین تبلت نو قیمتش زیاده، اما دوستم تبلتش خیلی قیمتش ارزون تر در میاد بابا جون.
به نظرم مینا راست میگه، دربارش فکر کن.
آره قیمتش اگه دست دوم باشه خب خیلی فرق میکنه، اما بازم به نظرم خب عیال پولش زیاده دیگه.
آخه بابا جون من که برای بازی کردن نمیخوام، میخوام درسامو توش بخونم.
بله اینو که متوجهم، شما بزرگ شدی باید درساتو تو این موبایل بخونی.
من یه پیشنهاد بدم.
بله بفرم. آخه قیمتش هم زیاده آخه.
به دخترمون وام بدیم.
وام؟
بله
فکر خوبیه.
ببین مینا جان، فکر کن پدرت قراره یه خونه نو برای ما بخره، خب؟ اما پولش کافی نیست.
خب
به نظرت باید چطوری اون پولی رو که کم داره جور کنه؟
نمیدونم، قرض بگیرم.
نه نه مینا جان، من انقدر قسط و قرض و اینا دارم که هیچی دیگه، عمرم داره تموم میشه. این اصلا راه حل خوبی نیست.
خب من نمیدونم.
خب بذارید من بهتون بگم، یکی از راه حلای خوب وام گرفتنه.
از کی؟
چی وام؟ از کی؟
از کی؟
نه نه در واقع از کجا؟
از کجا؟ آها. از بانک. یک مکان امن برای نگهداری از سرمایه ما، و همینطور یه جای خوب برای اینکه اگه به پول احتیاج پیدا کردیم اون مبلغ رو از بانک وام بگیریم.
ها؟ فهمیدی؟ بله. پس من وام میخوام.
وام میخوای؟ مطمئنی راه حل خوبیه؟
بله مطمئنم.
بله بچه ها، راستی شما میدونید وام یعنی چی؟ میدونید وام چیه؟ به نظرتون همه میتونن وام بگیرن یا شرایط خاصی داره؟ پس باید داستان امشب ما را حسابی تا آخر گوش بدید و دقت کنید تا جواب این سوالات رو متوجه بشید. مینا جواب این سوالات رو خب نمیدونه و قراره که امشب مینا خانم ما متوجه بشه که داستان از چه قراره. حرف زدن درباره پول و دونستن این که پول چه کارهایی میتونه انجام بده خب خیلی کار درستیه. پس سعی کنید در این مورد گاهی با خانواده صحبت کنید و ازشون راهنمایی بخواید. میدونم نیاز ندارید، اما خب میتونید یاد بگیرید تا در آینده از وام یا مسائل اقتصادی و پولی بیشتر بهره ببرید. مینای بابا عزیزم، همینطوری که خب به هر کسی وام نمیدن.
بله باید بله. اعتبار داشته باشی.
بله یعنی باید بله یعنی باید درآمد داشته باشی.
بله تازه یه حسابی هم توی بانک داشته باشی.
اما من که توی بانک حساب ندارم، مثل شما بابا درآمد ندارم.
بله خب اینو که میدونیم، اما شما هنوز سنت برای گرفتن وام خب خیلی کمه، بانک بهت وام نمیده، به منم به زور میده.
من و بابات هم انتظار نداریم تو از بانک وام بگیری، اما باید بدونی و در مورد اون یاد بگیری.
بله خب همونطور که قبلا ما با هم صحبت کردیم، چون منم زیاد در جریان نبودم، مادرت منو روشن کرد، قرار شد ما به شما وام بدیم.
چش پس لطفا به وام بدین که من برم تبلت الهه رو بخرم.
دخترم همینطوری که نمیشه.
چرا؟
تو چطور میتونی وامو به ما پس بدی؟
چی؟ مگه وامو پس میدن؟
معلومه دختر گلم، بانک وام میده، اگه وامو پس نگیره که پول کم میاره، پول از درخت که سبز نمیشه عزیزم.
ببین دختر من، وام گرفتن یعنی این که شخص یه مقدار مشخص از بانک میتونه پول بگیره، خب بانک هم باش توافق میکنه، ولی خب پس دادنم داره دیگه. حالا چطوری؟
این طوری که در ازای مقداری پول که از قبل توی بانک داشته و اعتبار که همون داشتن درآمده، بانک اون مقدار پولی که نیاز داره رو بهش میده. اما
این اما مهمه.
بله
با این شرط، با این شروط که اون فرد اون پول مشخص رو به شکل قسط بندی قسطیش میکنن دیگه، به بانک پس بده.
آها مثل شما که هر ماه قسط میدین.
تقریبا، یعنی وام به پولی گفته میشه که یه شخص یک مقدار پول معین و مشخص اگه جا میگیره و خورد خورد پسش میده.
مثلا ماهی 1,000,000 تومان تا وقتی که این پولا به اندازه ای که از بانک گرفته و بانک توافق کرده برسه.
بله. اما من چطوری اونو به شما پس بدم؟
سوال خوبیه. من و مادرت یه فکرایی کردیم. منم باید در میون میذارم. خب بله بچه های خوبم، اینم راه حل جالبیه که پدر و مادر مینا به دخترشون پیشنهاد کردن، یعنی وام گرفتن. ببینم بچه ها، شما میدونید وام گرفتن چیه یا مثل مینای داستان امشب ما تازه یاد گرفتیم؟ وام گرفتن برای زمانیه که بتونی قسطاشو برگردونی. اگه بتونی این کار رو انجام بدی، بله راه حل خوبیه. اما بچه ها یه چیزی رو یادتون نره، هیچ چیزی زیادیش خوب نیست. فکر نکنید چون حالا داره یه جایی پول میاد پس پول بیشتری رو بگیرید. چون باید فکر کنید که چجوری باید پسش بدید. تازه یه سودم داره. حالا مینای داستان ما قراره بفهمه که چطور میتونه قسطای وامی که پدر و مادر قراره بهش بدن و پس بده، یعنی پولی که والدینش بهش به اسم وام میدن و چجوری خورد خورد کوچولو کوچولو برگردونه.
مجید جان، مینا دختر عزیزمون خودش یه راه حلایی برای پس دادن وامش داره.
ای جدا؟
آره.
خب بگو ببینیم میشنویم چی؟
چشم، بابا جو من میگم از پول تو جیبیام میتونم خورد خورد این وامو به شما برگردونم.
خب
من که هر ماه که شما میخواییم برام چیزی بخرین، لطفاً به جاش پولش رو به هم بدین که بذارم روی پولام تا بتونم قسط وامم رو بدم.
آفرین، جدی جدی ما شدیم بانک، این بچه هم مشتری. باشه، یه پولی میدیم خورد خورد پس میدیم.
آره.
اما من و مادرت یه فکر دیگه هم داریم که شما راحت تر بتونی پول قسطاتو بدی.
واقعا؟
بله واقعا، الان بهت میگم. به نظر ما تو میتونی توی خونه به غیر از کارهایی که به عنوان یه عضو از خانواده انجام میدی چند تا کار دیگه هم به عهده بگیری.
آه یعنی چی کار کنم؟
آها، یعنی چند تا کار اضافه جوری که به درسات لطمه وارد نشه.
بابت همون چند تا کار اضافه هم دستمزد میگیری. خوبه.
سری بیشتر میتونم پول جمع کنم.
بله، اون وقت هر بار که میخوای قسطتو بدی میتونی پول بیشتری بدی، پس زود قسطت تموم میشه.
یعنی بزرگتر همشون اینطوری وام میگیرن و قسط میدن؟
ای بابا، این شکل کوچیکی از وام گرفتنه که برای شما خوبه که از الان این چیزها رو بلد باشی یاد بگیری.
آره بله. دختر گلم، یه وقتایی هم زیاده روی کردن توی وام به افراد آسیب میزنه.
چطوری یعنی مامان جون؟
اینو بابات
برات میگه. از مقداری که میتونن پول پرداخت کنن وام میگیرن.
دقیقاً.
یعنی الان شما نمیتونی قسطی رو بدی، ولی میخوای پول بزرگتری رو بگیری. خب چجوری میخوای پس بدی؟
راست میگین، مامان همیشه میگه باید
اعتدال رو رعایت کرد.
آره به منم همینو میگه. خیلی خب، حالا وقتشه که به همین دوستت زنگ بزنی و بگی من میخوام با پدرش صحبتی بکنم.
دخترمون قرار خودش نصف پول تبلتشو بده.
بله الان بله زنگ میزنم. میگم من اعتبار دارم، میتونم وام بگیرم و وامم پس بدم.
آفرین.
آفرین دختر گلم.
بله، مینای داستان ما هم تونست به چیزی که میخواد برسه. البته بابتش متوجه شد اعتبار داشتن به چه معناست و یه گوشه کوچیک از فعالیت بزرگترها رو متوجه شد. حالا مینا خانوم وام گرفته و هر روز به بهترین شکل به مادرش توی کارها کمک میکنه. البته حواسش به درس و مشقش هم هست. آخر هر ماه قسمت کوچیکی از وامی که گرفته رو از پول تو جیبیایی که میگیره به باباش پرداخت میکنه. اینجوری به پدرش هم فشار نمیاد. شما چقدر پول تو جیبی میگیرید؟ اصلا پول تو جیبی میگیرید یا نه؟ اگه این کار رو انجام میدید میتونید بخشی از اون پول تو جیبی رو هرچند کم اگر باشه پس انداز کنید. یا میتونید به همین شکل وام با خانواده صحبت کنید. اونا برای شما کالایی رو یا چیزی رو تهیه میکنن و شما پول تو جیبیتون میتونید قسطش رو پرداخت کنید. آفرین به شما کوچولوهای عزیز که تا آخر این داستان با ما همراه بودین. تا یه شب دیگه و یه داستان قشنگ دیگه همتون رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
نهارو به شب. اینجا رادیو اقتصاده.
در جنگی نابرابر
بفهم جنگه؟ مگه شکم زن و بچه من جنگ میشناسه؟
من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بنبستیم.
یک فرمانده
تیمسار ستاری هست.
تیمسار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
کنم. از هستی ساقتتون
جلوشون وای.
یکی آویزه رو تو میکنم.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدونن؟ تو خود تصمیم گیرنده
ای. میدونین من کیام؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل.
پرنده ای به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اوس محمود صافنا؟
بالاخره از یه جوری باید شروع کنیم.
جنگنده ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد
به باید سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزرگ
در سینماهای سراسر کشور.
وطن تو را دوست دارم و برای ذره ذره خاکت وجود خیش را وقف خواهم ساخت.
تمام جای دنیا رو بگردی نمیشه ذره ای از خاک ایران. برام ایران پر از عشق و امیده بمون جاوی ای خاک دلیران. وطن سبز و سفید و قرمز تو برای هستی من تار و پوده برام مثل شکوه افتخاره. خلیج تو همیشه فارس بوده تپش‌های دلم هر لحظه میگه وطن تو بهترین جای زمینی. همیشه خاک تو میبوسم ایران وطن تو بی نظیری بهترینی. قلبت دماوند و سهنده چشمات بغض کار اونجا گرفته توی رگهای تو خونه سیاهش تو دستات دشته هامون پا گرفته تنه تو لاله گون از خون یالان تو خاک سر بلند سر بدان. وطن پاینده باشی تا همیشه تن من مشتی از خاک تو ایران. تپش های دلم هر لحظه میگه وطن تو بهترین جای زمینی. همین همیشه خاک تو میبوسم ایرو وطن تو بی نظیری بهترینی قلبت دماوند و سهنده چشمات بغض کار اونجا گرفته توی رگهای تو خون سیاهش دستات دشته هامون پا گرفته تپش های دلم هر لحظه میگه وطن تو بهترین جای زمینی همیشه خاک تو میبوسم ایرو
درود بر ایران و ایرانی 21:20 و 23 ثانیه همراه میشیم با ایران 626
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه آینده واسه بچه‌هامون بهتر میشه
من خودم تولید کننده ام خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی بیچارمان کردن یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم
ایران 626
به نام خدا شنوندگان عزیز برنامه ایران 626 سلام اینجا یکی از فروشگاه های ابزار کار شهر زنجانه یه فروشگاه بزرگ با قفسه هایی پر از لوازم کار وسایل جوشکاری انواع آچارها و پیشگوشتی ها لوازم ساختمون و ابزار کارش زیادی که متاسفانه من باهاشون آشنایی ندارم اما آقایی که برای خرید اینجا تشریف آوردن آقا سلام
سلام علیکم
میتونم بپرسم چی میخرید؟
برای خرید لباس کار اومدم اینجا
شغلتون؟
من ترشکار هستم
برای انتخاب لباس کار چه معیارهایی دارین؟
یکیش خب دوامشه که بتونه طاقت بیاره زیر کار سنگین شما خب قیمتش هم مناسب باشه ما بتونیم بخریم دیگه
این که ایرانی باشه یا خارجی چی براتون مهمه یا نه
من بیشتر به کیفیت اهمیت میدم
و اما فروشنده محترم آقا سلام علیکم
سلام علیکم
مزاحمتون شدیم
خواهش می‌کنم خیلی خسته نشید
آقا اجناس شما تو این فروشگاه خارجی هن یا ایرانی
ببینید ما هم خارجی داریم هم ایرانیش داریم اصلا فرق نمی‌کنه چون می‌خوام جنس بفروشیم بره دیگه
شما به عنوان یک فروشنده برای خریداراتون توصیه میکنین که بیشتر جنس ایرانی ببرن یا خارجی؟
واقعیتش اینه که بیشتر ما حالا واقعیتش بحث فروش و سودش هستش بحث کیفیت چون مشتری میگه مثلا این کیفیت رو دوست دارم سابقا بر این بود که مثلا جنس خارجی مون گفتیم برای کیفیتش بالاست میورد ولی الان نه الان مثلا جنس های ایرانی خدایش خوبه مثلا ما الان مثلا همین جنس هایی که الان میبینی شما این تو خاورمیانه واقعا یکه
یعنی این لباسی که الان به این آقا دادین تو ایران تولید میشه؟
آره اتفاقا تو شهر خودمون زنجان هم تولید میشه اصلا بحثی چیز نیست بعد این الان هستش چون آقا تاکید کردن که جنسشون خیلی با کیفیت باشه چون کارشون نمیدونم حالا دستراشکاری هستش گفتن جنس با کیفیت من این جنس رو پیشنهاد کردم چون واقعا این جنس خیلی کیفیتش بالاست ایرانی هم هستش چون واسه من فرق نمی کرد ولی چون گفتن کیفیتش خیلی مهمه من اینو پیشنهاد کردم ایرانی هم هستش جنسش خودش خیلی با کیفیت
و جالب اینه که شما گفتین که تو شهر خودمون هم تولید میشه
آره تو همین زنجان هم تولید میشه
شما میدین آدرس این شرکت کجاست
آره همین زنجان شرکه علی آباد که میشناسین سمت استراکی میدین شرک صنعتی شماره یک ما که جنس بهشون سفارش میدیم خانم بهرامی میشناسینش
ممنون ازتون خیلی لطف کردید
خواهش میکنم سلامت باشین هستون خدمت
آقا مبارکتون باشه
خواهش میکنم ممنونم متشکرم
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم بنده بهرامی هستم 49 سالمه واقعیتش من بیکاری رو اصلا دوست ندارم. خودم اصلا وقتی که تلف میشه، اون انرژی که تلف میشه، بیهوده تلف میشه، خودم ناراحت بودم. فکرش افتادم که حالا چیکار کنم چیکار نکنم، چون خیاطی بلد بودم، فعالیت انفرادی داشتم. شروع کردم یه سری ماکسایی که انبوه بتونم تولید کنم، ماکسای سنتی که برای سنتگرانی که تو محیط کار کار میکنن. شروع کردم چندین نوع پارچه و مواد وسایل گرفتم، بالاخره یه طراحی انجام دادم روش، شروع کردم برای تولید. انجام که دادم شروع شد، بعد انتقال دادم به همسایگان و که بیان هم خود محل مسکونی من، که شروع کردم اونجا تولید کردم.
حالا این ماسکایی که در خانه تولید میکردین چطور میتونستین بفروشین؟
من محصولاتم رو روزای اول داروخونه ها فروختم که استقبال کردن، یه واقعا فروش خوبی داشتم، استقبال خیلی خوب بود. بعد از مدتی که دیدم بله سفارشات خیلی زیاده، من یه واحد رو خریداری کردم.
سرمایه اولیه‌شو داشتین دیگه خانم بهرامی؟
من سرمایه اولیه خیلی جزئی داشتم، ولی امیدوار بودم که کارم گرفته. من یه مقدار اقساطی یه شرکت صنعتی مراجعه کردم، به من لطف کردن یه واحد رو دادن که من اقساطی بتونم اونجا رو پرداخت کنم. مرحله دوم کارم رو من اون زمان شروع کردم که من دیگه جا افتاده بود، بازار خودش رو پیدا کرده بود، سوددهی داشت. من به این فکر افتادم که یه مقدار گسترش بدم، بعد به فکر تولید پارچه های سنتی افتادم. پارچه های سنتی، لباس ایمنی، نمیدونم کیسه های ایمنی تولید کردم به اصطلاح. الان در حال حاضر من که نساجی سنتی، سخت‌ترین نساجی است که من در حال حاضر اینجا انجام میدم.
شما دقیقا اینجا چی تولید میکنی؟
تقریبا پارچه تسویه است، توی کارخونه هایی که گچ، سیمان، بعد کارخونه های پتروشیمی، کارخونه های روی، مخصوصا روی، بعد کارخونه های به اصطلاح لبنیاتی، همه کارخونه ها، اغلب کارخونه ها استفاده میشه.
البته خانم بهرامی که میگن این پارچه ها در کارخانه های روی استفاده میشه، باید بگم که زنجان قطب تولید روی نه فقط در ایران بلکه خاورمیانه است. بفرمایید خانم بهرامی.
من از اونجایی که تعصب شهر خودمون دارم، من خواستم در اقتصاد خود شهرمون خواستم یه کمکی باشه براشون. واقعا هزینه پایین‌تره، کیفیت بالاتره، بعد مرغوم به صرفه است به کارخونه‌های روی زنجانمون که سریع، یعنی اینجا ما شدیم کارگاه و تولیدی مستقیم به دست کارخونه‌هایی که خود استان زنجان ما هستن، مستقیم میفرستیم دستشون، که نه دست واسطه هست، نه هزینه هاشون بالا میره، نه میخوان انبوه بخرن بذارن انبارشون که به اصطلاح براشون هزینه نباشه. ما به شهرهای دیگه مثل بندرعباس، قشم، شیراز، خیلی شهرهایی که هستن تو ایران، اغلب ما باهاشون کار میکنیم. بعد جدیدن هم که شروع کردیم برای صادرات، یه سری هم صادر کردیم که خدا رو شکر کیفیتمون خوب بوده. من قبلا وارد میکردم این نوع پارچه رو، وارد میکردم ایران، بعد تبدیل میکردم به پرینتر، میدادم به کارخونه هایی که مورد استفادهشون بودن. از لحاظ اقتصاد هم نمیصرفید، هم کیفیتی که واقعا از چین میآوردم کیفیتش بهتر نبود. چین وارد میکردم، من تبدیل به فیلترش میکردم و به کارخونه هایی که توی شهر خودمون هست ارائه میدادم که قیمتشون خب بد نبود، ولی الان خودم تولید میکنم قیمتش خیلی مناسب تر دارم.
شما میگین که این پارچه ها رو قبلا وارد میکردین، چطور به فکرتون رسید که این پارچه ها رو خودتون تولید کنین؟
استان ما چون این محصول مورد نیازشون خیلی زیاد بود، اینو به سختی از وارد میکردن، از چین از جاهای دیگه وارد میکردن. من به فکر این افتادم که اینا خب واقعا من مراجعه میکردم به اینا، لباس ایمنی که براشون به اصطلاح توضیح میکردم، لباس ایمنی از ما میخریدن در کنارشون، که من دیدم این بابا این یه موردی هست که خیلی سخت دارن تهیه میکنن، من میتونم اینو یه مقدار روش کار انجام بدم، بتونم خودم تولیدش انجام بدم.
چند نفر اینجا مشغول کارن؟
خب اشتغالزایی مستقیم هم اینجا 22 نفره، ولی غیر مستقیم هم دارم من اشتغالزایی. بعد به نفع هم شهر خودمونه صادرات میکنم، به نفع کشور خودمونه.
میخوام خانم بهرامی درباره حسشون به عنوان یک تولید کننده بگن، چه حسی دارید؟
من خیلی